السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد در جمع شما عزیزان در دارالمؤمنین ارسفاران و در هر طرف حضور داشته باشم و پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم. فردا روز شهادت امام کاظم و همچنین تبریک عرض می‌کنم روز عید مبعث رو خدمت شما عزیزان، با این نیت که شناخت مبعث برای اینکه بدانیم 124 هزار نبی هدف بعثتشون چه بود، یعنی هدف برانگیختنشون، هدف اینکه به عنوان یک نبی هر کدوم انتخاب شدن. وقتی عید مبعث رو گرامی می‌داریم، شرایط پیش بیاد که ما روز مبعث رو بشناسیم. در حوزه مبعث صرف یک جشن نباشه و بدانیم که رسول جلیل القدر اسلام مبعثشون با چه هدفی بود و بقیه انبیاء عظام. مستحضرید که در حیطه تربیتی و انسانسازی هدف بعثت رو قرآن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه فرموده، آمدن برای تزکیه انسانها و تعلیم کتاب یعنی قرآن و حکمت. اما در عرصه اجتماعی اساسی ترین نکته‌ای که مد نظر بوده و هست اینی که کارکرد دین چیست و برای اون کارکرد دین آمدند. اگر یه موقعی بگیم که کارکرد این آب چیه، این آب برای چیست، میگیم در نوشیدنش برای رفع تشنگی. اگر بگیم این عینک برای چیست، پاسخ شما اینه که این برای بهتر دیدنه، برای اینکه بهتر بتونیم ببینیم. کارکرد این وایس رکوردر چیست، این برای چه کاری ساخته شده، برای اینکه بتونه صدا رو ضبط کنه. اگر نتواند صدا رو ضبط کنه که اصلا وایس رکوردر نیست. کارکرد دین چیه، یعنی دین برای چه کار کردی آمده و انبیا وقتی آمدند مبعوث شدند، برانگیخته شدند، برای چه چیزی دین رو قرار بود بیارن، وحی بهشون نازل شد اینا انتقال پیام کنن به ما. کارکرد دین چیست؟ حکما و مفسرین معظم قرآن عظیم فرمودن که کارکرد دین یک کلمه است، یک کلمه. کارکرد دین قصه که اگر اون نبود، یعنی انگار اصلا دین پیاده و جاری و ساری نشده. لذا انبیا مبعوث شدن، همه انبیا از جمله پیامبر ما مبعوث شدن، یعنی برانگیخته شدن. خدا اونا رو انتخاب کرد، برانگیخت و بهشون گفت برید سراغ مردم یه کاری در جامعه انجام بدید. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. اگر مردی هر کجا هست سهم همسرش رو بپردازه، هر خانومی سهم همسرش رو بپردازه، پدر و مادر سهم فرزندشون رو بپردازن، خانواده با هم دیگه سهم همسایه رو بپردازن، حکومت سهم مردم رو بپردازه، مردم سهم حکومت رو، هر کس یه سهمی داره، سهمش پرداخته بشه توسط دیگری میشه قسط. متاسفانه کلمه قرآنی قسط رو سخیف کردن در مورد پرداخت ماهانه بدهی به صندوق‌های مالی. میگیم آقا قسط این ماه رو پرداختی، کاری که ابلیس با واژه‌های قرآن کرده در بین ما، واژه‌های اساسی قرآن و معنی غیر از آنچه که مد نظر قرآن بوده بهش اطلاق کرده. از این رو قصد هدف اصلی بعثته، یکی از اهداف اصلی بعثت قصده. انبیا آمدن که عوام جامعه، توده جامعه، لیقوم الناس بالقسط، همه قیام کنید برای قسط. لیقوم الناس بالقسط، ناس یعنی مردم، لیقوم قیام کنید برای اقامه قسط. هر کی هر کجا هست، نشانه مسلمانیش اینه که سهم دیگری رو بپردازه، سهم دیگری اخلاقی، فکری، علمی، مالی، حق و حقوقی که گردن ماست. ما مادامی مسلمان شناخته میشیم که در نسبت با اطرافیانمون سهمشون رو بپردازیم. سهم طبیعت چیست؟ درختها رو از بین ببریم، محیط زیست رو نابود کنیم. سهم حیوانات چیست؟ سهم و حق بقیه انسان ها چیست؟ پس انبیا آمدن و مبعوث شدن که لیقوم الناس بالقسط، برای عوام. اما خواص، قرآن فرموده خواص باید قوام به قسط باشند. قوام به قسط بودن یعنی اینکه اونا منشأ این هستن که سهم درشت مردم رو بدن، چون عوام جامعه کاری از دستشون بر نمیاد. تهش اینه که یه زن و شوهر حق همدیگر رو بپردازن، فرزندان حق والدین رو بپردازن، اما کار بزرگی ازشون نمیاد. اونایی که کار بزرگ ازشون میاد خواصن که باید قوام به قسط باشن. اگر جامعه خواصش، سیاستمدارانش، دانشمندانش، اهل ثروت و مرفهینش قسط رو اعمال کردن، یعنی سهم بقیه رو پرداختن، تو اون جامعه اسلام پیاده شده. اگر این اتفاق نیفتاد، معلوم میشه که دین اقامه نشده. پس یک متر و میزان داریم. کارکرد دین چیست؟ کارکرد وایس رکوردر چیست؟ صدا ضبط کنه. اگه صدا ضبط نکرد وایس رکوردر نیست. کارکرد این عینک اینه که بهتر بشه باهاش دید. این آب اگر ما نوشیدیم بیشتر ما رو تشنه کرد، این آب نیست. مثل آب دریا که هرچی انسان بنوشه بیشتر تشنه میشه، چون شوره. کارکرد دین چیه؟ اینه که ما ببینیم در جامعه سهم هر کس، هرچی هست، بهش پرداخته میشه. توده مردم، لیقوم الناس بالقسط، همه مردم برای قسط تلاش کنن. خواص جامعه قوام به قسط. این مسئله امروز ماست. پس در این هفته دو سه روز دیگه که جشن میگیریم، میلاد جشن میگیریم روز مبعث رسول جلیل القدر الله رو، یادمون باشه خدا پیامبر ما رو برانگیخت، مبعوث کرد، و وقتی برانگیخت ایشون وظیفه‌شون این بود که قسط رو در جامعه اقامه کنن. و ما که پیرو ایشون هستیم، پیرو ائمه هستیم، پیرو قرآن عظیم هستیم، ما هم یک کارکرد در زندگیمون بیشتر نداریم، اقامه قسط. 39 سال از عمر شریف جمهوری اسلامی میگذره، مردم یک گلایه به تعبیر رهبری بیشتر ندارن. فرمود مردم به خاطر اسلام و نظام میان توی 22 بهمن راهپیمایی کنن، ولی مردم گلایه دارن. گلایه مردم از مسئولان چیه؟ گلایه مردم از بدنه سیستم و نظام چیه؟ قسط. مردم گله‌مندن که قسط اقامه نمی‌شود. قسط از عدل بالاتره. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، هر کسی سر جای خودش. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. قسط روبروی ظلمه در قرآن. یعنی وقتی میگیم به کسی ظلم شد، اگر ظلم نشود میشه قسط. دوگانه های توی قرآن مثل حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، یکی از این دوتایی ها اسمش ظلم و قصه. ما میگیم در جامعه ظلم میشه، اگه ظلم و بزدائی چی به جاش اعمال میشه؟ میشه قصد. علامه جوادی آملی در تفسیر معظم تثنی یک بحث مبسوطی در تبیین اینکه کار کرده دین در حوزه اجتماعی چیست و انبیا کار کرده دین رو قصد گرفتن و تمام تلاش مسلمین باید این باشه که کلمه قصد شناخته بشه و جامعه قصد درش جاری بشه تا ظلم زدوده بشه، بحث مبسوطی ایشون داره. دوستان جوان رو دعوت میکنم به اینکه این مطلب رو در تفسیر معظم تسنیم ببینن، اون بحث مصطفا رو. ما اگر از ظلم نفرت داریم در جامعهمون و در جهان، اگر مردم گله‌مندن به خاطر اینکه تبعیض وجود داره، فساد وجود داره، باید به قرآن برگردیم، به 14 معصوم برگردیم و قسط رو اقامه کنیم. اگر اینو شناختیم، ما هدف بعثت رو شناختیم و دو سه روز دیگه که جشن میگیریم عید مبعث رو، میدونیم چرا داریم جشن میگیریم و پایبند به این میشیم که تا سال بعد در عید مبعث بعد در زندگی شخصیمون قسط رو اقامه کنیم، در زندگی اجتماعیمون هم، در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ مسئولانی بر سر کار بیاری با رأی خودمون که قائل به قسط باشند، قائل به این باشند که سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخت، قائل به این باشند که ظلم نباید از جایگاه‌های مدیریتی بر مردم عارض بشه. عدل در قرآن روبروی جوره و قسط در قرآن روبروی ظلم. جور و ظلم اگه میخوایم نباشه، باید قرآن رو برمتابیم و باید عدل و قسط رو اعمال کنیم. زیاد کلمه عدل و عدالت گفته میشه، مادامی که قسط همراه عدالت مطرح نشه، عدالت هم پیاده نمیشه. سبک زندگی انسان مسلمان سبک زندگی یک مقسطه، لذا قرآن میفرماد ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره اهل قسط. مردم ما 39 ساله 39 سال تلاش کردن که دین پیاده بشه، هیچ پیامبر بزرگ عظیم الشأن ما در 124 هزار نفرشون، هیچ کدوم از بزرگان انبیاء ما، هیچ کدوم امکان 39 سال حکومت دینی نداشتن، هیچ کدوم. حضرت سلیمان نبی که اون حکومت تو فلسطین را انداخت تا پیامبر جلیل القدر خود ما. پس اولین بار در تاریخ بشر 39 سال مردمی تلاش میکنن دین رو جاری کنن در جامعه. هیچ امام معصومی از 12 امام ما امکان 39 سال حکومت دینی نداشتن. یکی از ائمه ما حکومت داشتن، علی علیه السلام، اون هم یک دوره محدود 4 سال. 3-4 تا جنگ به ایشون تحمیل کردن و بعدم شهیدشون کردن تو مسجد کوفه. پس نه در انبیا نه در عصر ائمه هیچگاه حکومتی به نام دین توسط مردمی برپا نشد مثل دوره 39 ساله گذشته که دغدغه مردم قسط باشه، عدل باشه. از این رو ما افتخارمون اینه که در دوره زندگی میکنیم، در عصر مردمی زندگی میکنیم که دغدغه‌شون قسطه، دغدغه‌شون حیات دینیه. و دلیل موفقیت حکومت اسلامی این بوده که دو عبد صالح خدا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه و شخص رهبر معظم انقلاب، اینها به عنوان ولی فقیه مردم عظیمی رو همراه خودشون داشتن که این مردم پا به پای اسلام و مشکلات انقلاب آمدن. از این جهت اهمیت این موضوع دوستان عزیز بسیار زیاده. پس در این مقدمه طولانی آنچه را که اهمیت داره در مسئله مبعث ضرورت داره به خودم و به ویژه به دوستان عزیز حاضر در جلسه یادآوری کنم که اسلام که آنچه را که 1400 سال پیش ایشون آورد امروز در ایران شده جمهوری اسلامی، در عراق شده هشت شعبی، جوانان رشیدی که دشمن خونخاری مثل تروریستای داعش رو بیرون میکنن، در یمن شده انصار الله یمن، در لبنان شده حزب الله لبنان، در افغانستان شده فاطمیون، در پاکستان شده زینبیون، در مرکز آفریقا حرکت شیخ ابراهیم زکزاکی که وقتی انقلاب شد 39 سال پیش تو ایران، این جوان مسیحی این جوان سیاه‌پوست اون منطقه شیعه شد، بعد از اینکه شیعه شد نفس امام راحل بهش خورد، رفت تو کشور نیجریه 15 تا 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. 15 تا 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. دشمن استکباری متوجه این کار شد و ایشون و همسرش رو مجروح کرد. دو سال پیش توی اون عملیات 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردند. امروز یک عالم دین مثل شیخ ابراهیم زکزاکی در زندان، یک عالم دین مثل شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم در بحرین تحت الحفظن، یک عالم دین مثل شهید نمر در عربستان، سال گذشته تروریستای دولت وهابی عربستان سر ایشون رو مثل امام حسین بریدن، یک عالم دین در عراق مثل آیت الله سیستانی فتوا داد جوونا رفتن جریان بسیج عراق رو انداختن، همین سازمان هشت شعبی که دیروز ترکیه رئیس جمهورش توهین کرد که یک سازمان تروریستیه مثل سازمان حزب الله لبنان. و در لبنان یک عالم دین به نام سید حسن نصرالله در 20 سال گذشته رژیم صهیونیستی رو ذله کرده. در سراسر جهان اسلام امروز این علمای اسلام که یکیش زندانه، یکی زیر گیوتین سرش قطع میشه، یکی داره می جنگه با رژیم صهیونیستی، این ادامه اون بعثت و برانگیختگی است که در مسلمون ها شکل گرفت به تبع پیام اسلام عزیز. و وقتی که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، جوانان حاضر در جلسه یک نکته رو خاطرشون باشه، یعنی چی من مکارم اخلاق رو آمدم که تتمیم کنم، کامل کنم؟ یک قلمش رو من به شما عرض میکنم، یک قلمش. سال 1193 و بعد 94 و بعد پارسال 95، سه سال پیاپی سازمان ملل گزارش حلال زادگی رو در دنیا منتشر کرد و گزارش حرام زادگی رو تحت عنوان گزارش خانواده، عنوانش اینه مپ آف فمیلی، نقشه خانواده دنیا. سال 93 که مطرح شد، سه سال پیش، من توی دانشگاه تهران توی کنفرانسی اینو روی پرده نشون دادم و اون کشور به کشور مشکلاتی که به وجود اومده که سازمان ملل نگران خانواده است، که آقا خانواده داره میپاشه و ازدواج ها پاشیده، فرزندانی که به دنیا میاد معلوم نیست پدراشون کیه. آمارهای رسمی کشورها رو منتشر کرده بود. سال بعدش، سال 94، با نگرانی بیشتری اینو منتشر کرد چون آمار داشت میرفت بالا. سال 95 پارسال بهار نسخه سوم رو منتشر کرد با وضعیت بسیار بدتری. بدترین وضعیت ما رو آمریکای لاتینه دیگه. کولومبیا 84%شون حرامزادن و زنازادگی بیداد میکنه در جامعهشون. بعد کشورهای دیگه شون هستن، میرسه به برزیل. خب خیلی معروفه، جوانای ما برزیل رو زیاد میشناسن به خصوص به خاطر وضعیت ورزشیش. 66% از جمعیت برزیل معلوم نیست هویت پدراشون چیه، حرامزادگی بیداد میکنه. در اروپا که مرتبه دوم رو داره، بالاترین آمار رسمی مال فرانسه است. فرانسه 56% جمعیتش حرامزاده است. البته الان بیشتر شده، این که میگم مال سال 93، الان البته بیشتر شده. این آمار رسمی، آمار غیر رسمیشون بیشتره ها. یعنی از هر 100 نفر توی فرانسه 56% معلوم نیست پدرش کیه. در سوئد 55%، در انگلیس 49%، در آمریکا 41%، در منطقه ما بالاترین عدد مال ترکیه است با 3%. ایران، عراق، افغانستان، سوریه، کشورهای منطقه انقدر آمار حرامزادگی داخلشون پایینه که سازمان ملل اعلام میکنه اینا صفر هستن. وقتی فرمود انی بوئستو، من مبعوث نشدم، انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، یک نتیجه دین پیامبر ما اینه که بقیه‌ای که این دین رو باور ندارن بالای 50-60%شون حرامزادن. یک نتیجه بعثت پیامبر ما 1400 سال بعد اینه که 80 میلیون ایرانی اعم از شیعه و سنی امتیاز بزرگشون اینه که حلال زادن. از این رو تقاضا میکنم که به حرمت پدرانتون و به حرمت مادرانتون و به حرمت همه پدران و مادران ایرانی، پدران و مادران عراقی، پدران و مادران افغانی، پدران و مادران مسلمانی که در جهان اسلام به یک حکم قرآن پیامبر ما تن در دادن و اخلاق رو 1400 سال بعد در این بخش نهادینه کردن که دیگران آرزوشو دارن و سازمان ملل میگه خانواده پاشیده، تقیدی وجود نداره، حرامزادگی داره همینجوری شیوع پیدا میکنه و هیچ کس نمیدونه چه کار باید کرد. به حرمت پدران در جامعه ما و به حرمت مادران که دغدغه حلالزادگی بچه هاشون رو دارن صلوات خط کنید. بحث شاخصهای انقلابیگری رو فرمودن که در این فضا مطرح کنیم. امام جامعه چند سال پیش فرمود من انقلابیم. یه بحثای مطرح شد که آقا انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی سخنرانی کردند و مقاله نوشتن، گفتن انقلاب اسلامی سال 57 تمام شد، اینی که شده شده جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که آمد دیگه انقلاب اسلامی تمام شد. رهبری آمد فرمود که نخیر، جمهوری اسلامی یه مرحله از انقلاب اسلامیه، جمهوری اسلامی یه مرحله از انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی تا زمان ظهور ادامه داره، انقلاب پشت انقلاب، انقلاب پشت انقلاب. آنچه به نام جمهوری اسلامی به وجود اومده یک مرحلهش بوده، ما رسیدیم به این کف، شد جمهوری اسلامی 39 سال پیش. تا سقف که ظهور حضرت، حالا حالاها انقلاب ها باید کنیم. لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، عراق، افغانستان، ببینید چه خبره؟ الان چند هزار جوان ما تا الان تو سوریه تو این 4-5 سال گذشته به شهادت رسیده. انقلاب ادامه داره، دفاع مقدس ادامه داره. یاران قاسم سلیمانی در دور کردن تهدید خطرناکی که در منطقه هست به بهانه مبارزه با داعش منطقه رو به هم ریختن. هر از چندی جوان رشیدی که اونجا به شهادت رسیده میاد. انقلاب ادامه داره. لذا فرمود من انقلابیم. شاخصهای انقلابی بودن چیست؟ شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یه جمله داره در یکی از کتابهاش، فرمود ما در تاریخ عالم زیاد داشتیم، فقیه، فیلسوف، حکیم، منجم، پزشک، عالم زیاد داشتیم، مصلح کم داشتیم، کسی که اصلاح کنه. انبیا امتیاز داشتن، انبیا مصلح بودند، ائمه ما مصلح بودند. امام حسین می فرماد انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم برای اصلاح امت جدم. پس اصلاح و اصلاح و اصلاح، مصلح بودن مسئله اصلی است. امروز ما 70,000 استاد دانشگاه داریم، اینا عالمند، مصلح کم داریم. اولین شاخص انقلابی بودن مصلح بودنه، انسانهایی که میخوان اصلاح کنن. اصلاح تو قرآن روبروی افساده، فساد و اصلاح، مصلح و مفسد، مصلحت و مفسدت، صالح و فاسد. 65 بار قرآن فرموده الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. انسان ها در خسرانند، ان الانسان لفی خسر، مگر الا الذين آمنوا، ایمان داشته باشن و عملوا الصالحات. اگه ایمان داشته باشن عمل فاسد انجام بدن رستگار نمیشن. پس فساد در جامعه و فساد در زمین مصلح میخواد برای خونسا کردنش. انسان مصلحی که بخواد این رو بزداید، او انقلابی است، چون وضع موجود رو بد میدونه، دچار مشکل میدونه، فساد میدونه، میخواد اصلاح کنه. مصلح اجتماعی، این حرف شاید بفر. اولین ویژگی و شاخص انسان انقلابی مصلح بودنه، فساد رو میشناسه، برنامه داره برای زدودنش و اصلاح. این یکی. دو، اهل تحوله. شهید آوینی فرمود آنان که مأمور به تحول در عصر خیشند، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نمیده. ما میخوام جامعهمون رو متحول کنیم، اگر از قواعد جامعهمون تبعیت کنیم نمیشه اصلاح کرد. انسان انقلابی در میفته با وضع موجود. یه نمونهشو به شما بگم، هر حکومتی به نام خدا شکل گرفت در دوره انبیا، مثل حضرت سلیمان یا همین فلسطین یا جمهوری اسلامی در ایران توسط امام راحل، شیطان یک راه داره این حکومت رو زمین بزنه، مردم رو از سفرشون، از نونشون، از حقوقشون، از معیشتشون با خدا به تعارض بکشونه، مردم تو سفرشون با خدا بجنگن. این هنر شیطان. ابلیس هرگاه حکومتی به نام دین شکل گرفته، ابلیس اومده مردم رو از معیشتشون با خدا درگیر کرده. درگیر شدن در معیشت این چنینی با خدا اسمش رباس، جنگ با خدا و رسول خدا. اگر آسیب شناسی کنید حکومت هایی که توسط انبیاء اعظم شکل گرفت و در دوره اخیر خود جمهوری اسلامی رو، میبینید که مردم مسلمان رو، مردم مؤمن رو ابلیس چجوری انتقام میگیره. میگه تو ایمان آوردی، همه تون با همدیگه حکومت اسلامی شکل دادید، کاری میکنه از سفرشون این مردم با خدا دچار مشکل بشن. خب الان ما متوجه شدیم سیستم ربویه، ربا جنگ با خداست. حکم صریح که لا تأکل الربا، نخورید. لا تأکل الربا، ربا نخورید. خیلی خوب، که ربا جنگ با خدا و رسول خداست. خیلی خوب، سال گذشته، سال 95، 61 بار مراجع عظام تقلید در قم، 61 بار فرمودن سیستم بانکی ما ربوی است. 61 بار. یعنی علامه جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله شبری زنجانی، همه دیگه، حالا یکی 7-8 بار فرموده، یکی 2 بار، یکی 3 بار، یکی 5 بار، 61 بار. اگر زمان ناصرالدین شاه یه مرجع تقلید اینچنینی از توی نجف، یعنی میرزای شیرازی، وقتی انگلیسی‌ها اومدن پیمان تنباکو رو ببندن، اون موقع قلیون کشیدن خیلی مرسوم بود، تنباکو، دید میرزای شیرازی که اگر انگلیسی‌ها بیان پیمان تنباکو رو ببندن، ایران مثل این برجام و اینا میشه، میفته دست سازوکارهای فشار آمریکایی‌ها، اونجا فشار انگلیسی‌ها، فرمود امروز استعمال تنباکو در حکم جنگ با امام زمان. یه فتوا داد مردم نه فقط تو ایران، تو خونه ناصرالدین شاه زنای ناصرالدین شاه قلیونا رو شکستن، قلیونا رو شکستن. یک حکم. امروز مراجعی در اون سطح میرزای شیرازی 61 بار میگن آقا سیستم ربویه، گوش مدیران و مسئولین کشور بدهکار نیست. خب این حاصل چیست؟ حاصل اینه که در 33 سال پیش امام راحل فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست و پول نباید کار کند. خب امروز پول تو دنیا کار میکنه دیگه، این اشتباس از نظر اسلام. 1174 رهبری رفت قم و در اونجا فرمود آقا مشکل اقتصاد تو نظام مالی و بانکیه، مشکل نظام مالی و بانکی توی پوله، بشینید مطالعه کنید ببینید پول اساسش چیه. عنایت دارید که فلز قرمز و واقعی یعنی مصر رو حکما کیمیاگرا میخواستن بکنن طلا. رازی، زکریای رازی خیلی چند سال آزمایش کرد که با شیمی فلز قرمز رو بکنه طلا، یعنی هر چی مس تبدیل کنه به طلا، نتونست. جان لو از اونایی که بورس رو به وجود آورده، این سازمان بورس رو، از انگلیس فرار کرد توی هلند، یاد گرفت قمار رو، شیوه قمار رو اومد تبدیلش کرد به بورس، رفت در کشور فرانسه به شاه فرانسه گفت ببین من اونایی که نتونستن مصر رو بکنن طلا، من میتونم این کاغذ رو برات بکنم طلا. نظام بانکی و نظام بورس فرانسه رو راه انداخت زمان لویی 14. یک دفعه یه ثروت عظیمی با همین کاغذ بدون پشتوانه که تبدیلش کرد به اسکناس شکل داد و این حبابه ترکید، چون قرآن فرموده یمحق الله الربا. چطور شما فوت کنید به یه بادکنک بزرگ میشه مثل یه هندبونه، یه سوزن کوچیک بهش بزنید میترکه هیچی میشه؟ خدا هم وقتی کسی مال ربوی زیاد میکنه، دولتی، ملتی، کسی، خدا یه دفعه همش رو مثل یه حباب میتره کنه. اینه، کاغذی چاپ میکنن بدون پشتوانه به نام دلار، به نام یورو، به نام ریال. رهبری فرمود 20 سال پیش به علما توی قم که بنشینید ببینید توی فقه شیعه پول باید چی باشه. بعد معلوم شد که پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. یعنی چی؟ اگه سکه طلا رو، سکه است دیگه، میدیم مثلا 1,000,000 میارزه، باش کالا میگیریم، اگه بذاریم با چکش لهش کنیم دیگه سکه نیست، ولی هنوز طلاست، طلاش میارزه، یعنی ارزش توش ذخیره است. اما اگر یک تراول چک 100,000 تومانی رو، این تراول چک 100,000 تومانی، لهش کردیم، کبریت گرفتیم زیرش، این میسوزه، ذخیره ارزش نیست. قرار بود یه رسیدی باشه ما به ازاش تو بانک مرکزی طلا باشه. الان تو بانک مرکزی های دنیا طلا نیست دیگه، از 1971 40 ساله همه دنیا اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه. اینه، شما هر چی سال به سال جلوتر میره، هر چی درآمدتون و حقوقتون رو نگاه میکنید میبینید بی اثر تره، میبینید تأثیر زندگیتون کمه، میبینید برکت نداره، ازدواج جوونا عقب میفته، جوونا شغل ندارن، اونایی هم که ازدواج میکنن متارکه میشه. از کجا داریم میخوریم؟ حواسمون نیست. از پول بدون پشتوانه. بذار وقتی رهبری فرمود مطالعه کنید تو فقه ببینید چیه، معلوم شد پول باید ذخیره ارزش باشه. چیزی رو که پول میشناسیم باید ارزش توش ذخیره شده باشه، مثل اون طلا. دو، نباید کار کنه. یعنی چی؟ یورو با یوان، دلار با ریال. دیدید قیمت‌های این پولا رو اعلام می‌کنن بالا پایین میشه؟ یه سیستم اندازه‌گیری داریم مال فرانسوی‌هاست، بهش میگیم متر. متر 100 سانتی متر دیگه. یه 2 متر اینجا نصب می‌کنی، آقایون و خانم‌ها میان قدشون رو باشون اندازه می‌گیرن. حالا یه مدل انگلیسی‌ها دارن بهش میگن اینچ و یارد. اونم بیاریم این طرف نصب کنیم. چه اینچ باشه چه سانتی متر باشه، ما قدمون رو اندازه میگیریم معلوم میشه. حالا فردا ما بیایم اینجا بیستیم ببینیم این اینچ با اون سانتیمتر دارن همدیگر رو اندازه میگیرن. هر اینچ 2.5 سانته، پس فردا بیاریم ببینیم 1 سانت شده 5 اینچ. به این میگن کار کردن پول. این در اسلام اشکال داره. خب رهبری گفته آقا اصلاح کنید، حالا علما آمدن دارن میگن این سیستم ربویست. 1195 سال گذشته 61 بار مراجع گفتند صدایی از مدیران دولتی و حکومتی ما در نیومد. آخر معاون مسئول یکی از بانک ها که تو آمریکا دکترای مالی و اقتصادی گرفته آمد بیرون مصاحبه کرد، گفت که مراجع تقلید که این حرفا رو میزنن تحت تأثیر القاعات عوام هست. حالا اون مرجع تقلیدی که این حرف رو زده بود تفسیر قرآنش 70 جلد، 4500-600 جلسه تفسیر قرآنش طول کشیده که شما اینو همیشه این 30 خورده ساله از شبکه 4 تلویزیون دیدید. اون عالم تحت تأثیر القاعات عوام. اگر شما بخواید نظام مالی جمهوری اسلامی رو اصلاح کنید، زندگی و معیشت مردم رو اصلاح کنید، تن در بدید به همین بانک، به همین ساختار پول، بعد بگید ما زندگی مردم رو درست میکنیم، یه بلا سر جامعه آوردید. شما از قواعد اصل خودتون تبعیت کردید و آوینی فرمود آنان که مأمور به تحول در اصل خودشونن از قواعد اصل خودشون نباید تبعیت کنن، بعد بزنید زیر قاعده. پس مصلح اجتماعی ویژگی اول انسان انقلابیه، ویژگی دومش تحول گراییه. توی تحول گرایی انسان انقلابی قواعد امروز رو قبول نداره. انسان انقلابی میشه مرجع تقلید، میاد میگه آقا این بانک 27% دیر کرد، 27% بهره میگیره، رباست. بعد میاد میگه آقا دیر کرد میگیری، دیر کردم، رباست. بعد میگه آقا من اصلا اصلاح نظام بانک مد نظرم نیست، اصلاح نظام پول مد نظرمه. تا اون اصلاح نشه نمیشه مشکل اصلاح کرد. حالا من بیام بگم خب بدید دست من، دادن دست من، من میگم با همین سیستم پولی که چاپ میکنه بانک مرکزی ما پول چاپ میکنه، داریم درست میکنیم نظام رو. شما چون همین قواعد اصلی رو پذیرفتید، همین چیزی که بوده رو پذیرفتید، میخواید با این اصلاح کنید، نمیشه. پس دومین ویژگی مؤمن اینه که به قواعد عصری تن در نده. اما سومین ویژگی رو باز علامه جوادی آملی فرمود وظیفه علما انذاره. یه روزی من میام اینجا یه حرفای زیبایی به شما میزنم، انشالله خوب است، بعد مثلا مناسبات آب و هوا، ولی یه بار میام میگم که خواهران و برادران گرامی، ما نباید دنبال علوم تسلیسی بریم. یعنی چی؟ یه روزی مقام اجرایی کشور 2 سال پیش 3 سال پیش سخنرانی کرد، گفت کجای علوم انسانی باید تو دانشگاه اصلاح بشه؟ مگر علوم انسانی یهودی، علوم انسانی مسیحی با علوم انسانی اسلامی متفاوته؟ همه یکی هم. رهبری مارمزون شد تو دیدار استادای دانشگاه، آمد فرمود بله متفاوته، علوم انسانی اسلامی توحیدیه، اما علوم غربی غیر توحیدیه. یعنی چی؟ پدر، پسر، روح القدس، این صلیبی که مسیحی ها میکشن، تمام رشته های علمیشون صلیب میکشن. شما لیسانستون تو هر رشته باشه در علوم انسانی، فوق لیسانستون، دکتراتون، میگه تز، آنتی تز، سنتز، هگل میگه من اینو از پدر، پسر، روح القدس گرفتم. اساس این فکر تسلیسیه. قرآن 2 بار فرموده لا تقولوا ثلاثه، این ثلاثه رو نگید، شرکه. اما امروز ما با پول بیت المال جوونا رو میبریم تو دانشگاه، چه کار میکنیم؟ به جوون میگیم لیسانس بگیر تو روانشناسی، توی فلسفه، توی تاریخ، توی هر چیزی، تو جامعه شناسی. بعد خانواده میگن بچه‌مون لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره. در دین دوستان ما الان 4,600,000 دانشجو داریم، 70,000 استاد داریم با پول بیت المال. مونتسکیو وقتی گفت قوه مقننه مجری قضاییه، کانت اومد نشست کتاب نوشت، گفت اینو از پدر پسر روح القدس گرفته. رشته حقوق تثلیثیه، روانشناسی تثلیثی، جامعه شناسی تثلیثی. مهمترین کاری که یک عالم انجام میده چیه؟ میاد میگه که مردم این علوم تثلیثیه، شما تو ذهنتون مسیحی میشید، روی سجاده که هستید شیعه علی هستید، قامت میبندید الله اکبر، اما بعدش صلیب میکشید، این شرکه. لذا فرمود مهمترین وظیفه چنین مسلحینی انذاره. مردم این سیستم ربویه، یه دفعه همه نگران میشن. مردم سیستم دانشگاه ما، بانک ما که ربویه، سیستم دانشگاهمون تثلیثیه. در قرآن پیامبر ما رو چطور خطاب میکنه؟ یا ایها المدثر، نهیب میزنه خدا، قم بلند شو، فانذر انذار بده. این قم فانذر، ما هم به تبع این که پیرو پیامبرمون هستیم باید همیشه برخیزیم انذار بدیم همدیگر رو. مادامی که در همه حوزه ها همدیگر رو انذار نمیدیم انقلابی نیستیم. میذاریم نظام دانشگاهیمون با فساد تثلیثی میاد جلو، میگیم چرا شبهه تو جامعه وجود داره در مورد دین، چرا کارا درست نمیشه، چون هر کی فارغ التحصیل میشه میره مدیر میشه تو جمهوری اسلامی کارا رو خراب میکنه. میگیم آقا چرا زندگی مردم برکت نداره، میبینیم بانکمون خرابه. پس ویژگی اول اصلاح بود، ویژگی دوم تحول گرایی بود، ما قبول نکنیم شرایط روز رو. ویژگی سوم مفهومی است دوستان به نام انذار. از این رو فرمود در قرآن به پیامبر ما که ما شما انبیا رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدی تو انذار. انسان انقلابی بشارت میده و انذار. نمونه این شاخص ها رو که عرض کردم خدمت شما در شاخص های انقلابی گری، این روزها که جامعه ما شما میدونید انسانی که در جمهوری اسلامی بر مسند اداره و سازمان و وزارت و وکالت تکیه میزنه، او بر صندلی پیامبر، بر منبر پیامبر تکیه میزنه. دغدغش باید اقامه قسط باشه. اگر چنین نبود، اشغال اون پست و مقام در شهر، در استان، در کشور، در هر قوه‌ای محل خط در واقع اشغاله. اگر کسی دغدغش این نبود که قسط رو اقامه کنی، یعنی هرچی سر جای خودش، بگه آقا سیستم بانک ربویه، نه آقا دنیا داره این کار میکنه، ما هم پشت سر دنیا، نظام دانشگاهی تثلیثیه، ما هم پشت سرش، این میشه وضع اقتصاد، اونم میشه وضع اقتصاد ما. ما رو چاره ای نیست برادران و خواهران گرامی که مدیرانی در جمهوری اسلامی انتخاب کنیم که دغدغه اینها دین باشه، چون دین یه معیاره، دین سبک زندگیه. اگر اون اجرا شد مشکلات ما حل میشه. دین یه سری این کارو بکن اون این کارو نکن نیست، یه سری امر و نهی نیست، فراتر از اینه. اگر نه نمیخواد دین رو پیاده کنه، مردم هم گفتن آقا ما دین رو نمیخوایم، خب یک حکومت دیگه تشکیل بدیم، اسم جمهوری اسلامی هم روش نذاریم که به اسم اسلام به کام تئوری های غربی. ولی وقتی قانون اساسی ما میگه اسلام، مردم ما متدین و مسلمانن، طلب اسلام میکنن، بلند میشن، میلیون میلیون نفر میرن راهپیمایی اربعین، در تاسوعا و عاشورا عزاداری هاشون رو میدونید دیگه چگونه است، شبهای احیا رو در ماه رمضان میدونید مردم چه میکنن. این مردمی که دل در گرو قرآن و اسلام و رسول جلیل القدر الله و ائمه دارن، این مردم وقتی دین رو میخوان، مقام مسئول باید دغدغش پیاده کردن دین باشه تا زندگی مردم بهتر بشه، زندگی مردم برکت پیدا کنه. در قرآن ربا روبروی برکته. ربا یعنی فکر میکنی زیاد شد مالت، برکت یعنی خدا چیزی بهت میده هرچی برمیداری تموم نمیشه. آیه داره میگه اگه ایمان میوبردن، تقوا میورزیدن توی این شهر و این قریه و اینها، ما درهای برکت رو از آسمان و زمین برشون میگوشیدیم، رزقی بهشون میدیم، من حیث لا یحتسب، از جایی که حسابشو نمی کنن. اما چرا الان این مشکل برای مردم پیش اومده؟ خشکسالی. خشکسالی حاصل گناهه. چرا این مشکلات پیش میاد؟ جوونا ازدواجشون به تاخیر میفته، شغل نیست و هزار یه مشکل دیگه. بله، غربیا و شرقیا نشستن دارن با فرمول ریاضی حل میکنن، اما حل نشده. سندش آقای ترامپ، رئیس جمهوری در آمریکا اومد سر کار با شعار اشتغال، یه شعار بیشتر نداشت. به مردم آمریکا گفت شغل برای آمریکایی، یعنی به من رأی بدید، هر کس غیر آمریکایی اومده تو آمریکا شغل شما رو گرفته بیرونش میکنم. تا شد رئیس جمهور گفت 7 کشور از جمله ایران تو مرحله اول نیان تو آمریکا دیگه، شما میاد شغل آمریکایی رو میگیرید. در مرحله دوم گفت آمریکای لاتینیا که کارتایی دارن میرن اونجا کارگری، کارتاشون 4 سال است، گفت 3 سالش باطل، 1 سال بمونید دیگه برید. بین مکزیک با آمریکا 3600 کیلومتر مرزی شروع کردن، این مرزی که از شروع کردن دیواری کشیدن، این دیوار زمان بوش شروع شد. آن تا اومد ترامپ گفت باید این دیوار سریع کشیده بشه، از آمریکای لاتین کسی دیگه نیاد. دولت آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته. بحران اقتصادی داره آمریکا، اروپا، چین، ژاپن، جهان بحران اقتصادی داره. به من و شما گفتن ما بحران اقتصادی داری چون ما رفتیم تو سوریه داریم از مردم سوریه دفاع میکنیم، از حرم حضرت زینب دفاع میکنیم. تروریستای داعش که میگفتن میخوان بیان توی تهران و قم و تبریز و جای دیگه، اونجا داریم باشون میجنگیم. ما محکومیم، ما دنبال سلاح اتمی بودیم پس باید کل انرژی هستمون رو بدیم. ما موشک میخوام چیکار کنیم؟ عصر موشک نیست، عصر پوشکه. این ادبیاتی که شما دیدید مطرح شد برای این بود که بگه آقا دنیا اوضاعش خوبه، ایران اوضاعش خرابه. اما حیف که حالا این امکان نیست که روی پرده نمودارها رو ببینید با ویدیو پروژکتور، فضا نورش زیاده، امکان این نیست. نمودارهای بانک جهانی رو من به شما نشون میدادم. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه الان کره زمین کل کشورها 61 تریلیون دلار بدهی دارن، 61 هزار میلیارد دلار. کل درآمد همه 190 کشور رو کره زمین 45 تریلیون دلار، یعنی 16 هزار میلیارد دلار بیش از درآمد کره زمین، کره زمین بدهی داره. اقتصاد کره زمین ورشکست شده. قبل از عید ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت از این 61 تریلیون دلار 23 تریلیونش مال آمریکاست، یعنی آمریکا بیش از یک سوم بدهی کل جهان داره. کل درآمد آمریکا 4 هزار میلیارد دلاره، 4 تریلیون دلار، ولی 23 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی 19 هزار میلیارد دلار بیش از درآمدش. اقتصاد آمریکا پاشیده. ای آقا آمریکا وضع اقتصادش خوبه، فامیل ما اونجاست، گفته که چون آمریکا پولش مبنای اقتصاد جهانه، یعنی فشار اقتصاد آمریکا از طریق پولش به همه کشورها وارد میشه. یه دانشمند آمریکایی که من فیلمشو بردم توی تلویزیون نشون دادم و توضیح دادم، به اسم مایک ملونی فیلمی ساخته، میگه تورم آمریکا 400 درصده. ولی چرا نمود نداره تو آمریکا؟ میگه هر کشوری پولش مبنای دلار آمریکاست، 4 درصد این تورم آمریکا رو جذب کنه، تورم آمریکا صفر میشه. 100 تا کشور مثل ایران، پاکستان، ترکیه، هر کدوم از ما که پای پولمون دلاره، 4 درصد از تورم آمریکا رو جذب کنیم، چون پول آمریکا مبنای پول ماست، 100 کشور ضرب در 4 میشه 400 درصد. تورم آمریکا صفر میشه. اینجوری آمریکا رو پا میمونه. آقای رئیس جمهور چین بلند شد رفت آمریکا 3 هفته پیش. رئیس جمهور آمریکا بعد از جلسه اومد بیرون گفت داشتیم با رئیس جمهور چین کیک میخوردیم، من بهش گفتم آقای رئیس جمهور چین همین الان ما حمله کردیم به سوریه، همین 59 تا موشکی که زدن توی سوریه. بهش گفتم آقای رئیس جمهور چین دست بردارید از دستکاری پول چین، شما دارید شغل تو آمریکا رو نابود میکنید. مسئله رو بچینید کنار هم. آقای رئیس جمهور چین، ما همین الان زدیم توی سوریه 59 تا موشک تاماهاوک کروز. چرا؟ حواست باشه به شما چینی هم میزنیم، ما پولتون رو دستکاری نکنید. یعنی چی؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه. چین برای اینکه کالاش ارزون تولید بشه قیمت پولشو میاره پایین. وقتی میاره پایین کالا تو چین مفت تولید میشه. بهترین کفش دنیا رو تبریز میسازه، بعد چینیه یه کفشی تولید میکنه که وقتی ساخته میشه میاد میرسه تو ایران، این همه چند هزار کیلومتر حمل میشه، میاد میرسه تو تبریز و اهر، از قیمت کفش داخل ایران ارزونتر در میاد، نابود میشه صنعت کفش ما تو تبریز. پولش میاره پایین، کالاش ارزون میشه، صادر میکنه با آمریکا، اروپا، ایران. آمریکا مجبوره پولش رو دستکاری کنه بیاره پایین که اونم کالاش ارزون بشه. بعد چین دوباره این کارو میکنه، دوباره آمریکا این کارو میکنه. مرحله بعدی که چین این کارو کنه، آمریکا دیگه نمیتونه این کارو بکنه چون اقتصادش گرونه. یه راه میمونه، بجنگن با هم. بهش میگن جنگ ارزی، جنگ پولها. یک روز با ما جنگ ارزی کرده زمستون سال 90. ریال ایران رو میگه 40% رو نابود کردیم. فیلمش پارسال منتشر شد، سال 90 که اینا ضربه زدن به نظام پولی ما. پارسال فیلم اون استراتژیستی که عملیات رو انجام داده بوده، جیمز ریکارد، فیلمش پارسال منتشر شد که داره توضیح میده برای مسئولین آمریکایی، میگه ما چجوری ریال ایران رو 40% رو نابود کردیم. یعنی اگه شما سال زمستون 90 تا اول زمستون 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، دو هفته بعدش که این اتفاق افتاد، 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان قدرت خرید بود، 400,000 تومانش از بین رفته بود، تک تک مردم و کل حکومت و کل دولت. به میگن جنگ ارزی. بدترین نوع جنگی است که بشر به خودش دیده. اصلاحش دست کیه؟ دست کسی که قرآن رو میفهمه. این چه جور جنگیه؟ جنگی است به نام ربا، ابر ربا. اینه که رهبر معظم انقلاب 28 شهریور پارسال، 7 ماه پیش، هفته دفاع مقدس بود، در دیدار فرماندهان سپاه فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار را در زندگی مردم بشکنید تا خود کشورتون رو نجات بدید، بقیه دنیا رو هم آزاد کنید. وای، نه فقط ما، بلکه همه دنیا دستشون تو قل و زنجیره جادوی پولی و مالی دشمن هم. این جادوه چیه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. رو این کاغذ میتونیم 1,000 تومانی چاپ کنیم، 10,000 تومانی یا تراول چک 100,000 تومانی. کاغذش که تغییر نمیکنه. اما اگه طلا بود، نیم سکه، ربع سکه، یک سکه، کم و زیادش معلومه، ولی روی این کاغذ ما تشخیص میدیم که الان تو این تراول چک چاپ کن 100,000 تومانی، نه 10,000 تومانی چاپ کن. این اسمش جادوگریه. نظر رهبری فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو بشکنید. یعنی یاد داشتید؟ اگر میبینید ما بحران شغل داریم به خاطر اینه. چین، ژاپن، کره، اروپا پولاشون رو دستکاری میکنن، کالاشون ارزون میریزه تو بازار ما، کالای تولید کننده ما گرون تمام میشه، شغل تو کشور ما نابود. ما اگر میخوایم اصلاح کنیم جامعه‌مونو، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه، باید ارتباط مالیمون در این قضايا قطع بشه با غرب، نه اینکه بگیم آقا اونا دارن ما رو میپذیرن، ضمن اینکه نپذیرفتن. روز پنجشنبه تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر خارجه ترامپ، اعلام کرد برجام دیگه تمام شد، میزنیم زیرش. سخنگوی ترامپ اومد گفت نه، حالا بررسی میکنیم که بذاریمش کنار. وزیر خارجه ما دیروز روز جمعه یه توییت زد، یه جمله: شما به روح برجام هم اعتقاد ندارید شما آمریکایی ها. یعنی 4 سال پیش ما گفتیم مطمئن باشید آمریکا به تعهداتی که میده عمل نمیکنه، رهبری فرمود برید مذاکره کنید، ولی من خوشبین نیستم. گفتن آقا شما دلواپسید، شما به جهنم رفته اید، شما اینید اونید. خیلی خوب، امروز وزیر خارجه ما، امروز دیروز جمعه روز 1 شهریور 1300 روز 1 اردیبهشت 1396، وزیر محترم امور خارجه ما توییت میزنه برای آمریکایی یا تو فضای سایبر، میگه شما حتی به روح برجام هم اعتقاد ندارید، چه برسه به این که به جسدش بخواد اجرا کنید و عمل کنید. پس ما این همه نشستیم مذاکره کردیم، هیچی دستمونو نگرفت. به قول رئیس محترم بانک مرکزی، هیچ. از این دو دوستان عزیز، مسئله کلیدی الان در جامعه ما اینه: ما شغل نیاز داریم، اصلاح نظام اجتماعی و مالی نیاز داریم، اشتغال و ازدواج بچه ها و مواردی از این دست. این منوط به اینه که ما نذاریم فضایی که غربی‌ها به وجود آوردن به نتیجه برسه. انگلیس که تحریم نبود، انگلیس پارسال از اتحادیه اروپا رفت بیرون. از خودتون پرسیدید چرا رای گیری کردن مردم انگلیس گفتن از اتحادیه اروپا بریم بیرون؟ چون انگلیس بحران شغل داره، میخواد شغلش مال خودش باشه، کالاهای اروپایی نیاد اونجا. ما باشیم میگیم ببینید چقدر خوب کالاهای اروپایی داره میاد ایران. از 11 کشور مال گذشته مربا وارد کردیم. شما میدونید تو این منطقه مربایی که ما تولید میکنیم چه کیفیتی داره. ما چرا باید مربا از 11 کشور وارد کنیم؟ پس الان ما یک معضل کلیدی داریم دوستان. اون معضل هم اینه که انقلابیگری نیازه تا جامعه ما رو نجات بده. انتخاباتی که در پیش رو داریم، این انتخابات انتخاب بین انقلابی ها با غیر انقلابی هاست. انتخاب بین غیر انقلابی ها با انقلابی ها از این حیث که انقلابی باور به مردم خودش داره، غیر انقلابی باور به بیگانه داره. انقلابی معتقده که در درون مرزهای خودمون باید کار کنیم، غیر انقلابی میگه شما میخواید دیوار بکشید دور کشور، باید با جهان تعامل داشته باشید. انقلابی میپرسه چرا آمریکا داره تعامل رو میبنده تو دنیا؟ چرا انگلیس داره تعامل رو میبنده تو دنیا؟ پس چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون شده کشور جدا؟ چرا آمریکا داره درها رو خودش میبنده؟ چرا چین داره میبنده؟ آمریکا وقتی زورش نرسید به چین، سه هفته پیش وقتی موشک زد تو سوریه دید گوش نمیکنه، بلند شد کشور کره رو بهانه کرد، ناوگانش رو فرستاد زیر گوش چین پای کشور کره. چین هم دیروز روز جمعه 150,000 تا نیروشو برده بغل دست کره. چرا این حالتهای جنگی پیش میاد؟ سر شغل. فرمولش اینه، میگه تو چینیه شغل ایجاد میکنی برای خودت، شغل ما آمریکایی‌ها از دست میره، چون تو این بطری آب رو تولید میکنی، صادر میکنی تو آمریکا ارزونه، بطری آب آمریکایی دیگه فروش نمیره، کارگر آمریکایی بیکار میشه. هر کس شغل درست کنه تو کشورش اعلام جنگ کرده به کشور دیگه. اینو نباید بفهمیم؟ خب اگر ما 80 میلیون ایرانی هستیم، نیاز داریم، نیاز به مربا که از 11 کشور وارد میکنیم. خب مربا رو مردم اهر تولید کنن، منطقه ارسباران تولید کنن، بدیم به بقیه کشور. اینجا جوون ما شغل داره، بقیه کشور هم که نیاز به مربا داشتن رو مصرف کردن. اون به ما هواپیما نمیده ما تولید کنیم، هواپیما میده ما سوار بشیم. مثل دبی، در دبی بهترین ماشین، بهترین کامپیوتر، بهترین هواپیما، بهترین کشتی، آب خوردنشون از بیرون وارد میشه. 24 ساعت آب خوردن نرسه به دبی میپاشه. میگه تو نفت داری مثل دبی، نفت تو بفروش تو ایران. من بهت هواپیما میدم، بهترین ماشین رو میدم، دنبال ساخت نباش، انرژی هسته‌ای نساز، موشک نساز، هواپیما نساز، ماشین نساز. اینجوری خوبه؟ لذا رهبری فرمود کالایی که در داخل تولید میشه حرام باید بشه که از خارج نمونش وارد بشه. حرام، حکم شرعی. پس ما در آستانه انتخابات چند تا نکته داریم. یک، دعوا تو انتخابات آینده بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست. فرمود اصلاح طلب اصولگرا نه، انقلابی غیر انقلابی. دو گروه هن، یا انقلابی هن یا غیر انقلابی. غیر انقلابی میگه میریم سراغ کت خدا، با دشمن میبندیم، هر کیم در داخل مخالفت کنه با این حرف فوش بهش میدن. 52 تا، یعنی در طول 4 سال گذشته 52 تا فوش داده شده به کسایی که مخالف این طرز تفکر حرف زدن. شنیدید کاسب تحریم، به جهنم رفته، بزدل سیاسی، بیشناسنامه، از این دست موارد. در دیدار با دشمنان جامعه و ملت خضوع دارن، میخندن. در برخورد با خودی ها عبوسن و خشن. انقلابی ها برعکسن. انقلابی ها در برخورد با مردم خودی رأفت دارن، در برخورد با دشمن نماد غضب خدا هن. وقتی کماندوی آمریکایی میاد تو آبهای ما 2 سال پیش، 100 متر جوانان نیروی دریایی گوش کماندوهای آمریکایی رو میگیرن میارن، لباساشون رو در میارن، با زیرپوش زانو بزنن بنشینن. اشداء علی الکفار، با کفار شدید برخورد میکنن. رحماء بینهم، تصویر این رزمندگان رو وقتی میبینید، جوانهای معنوی، تصویر قاسم سلیمانی و این فرماندهان رو میبینید، تصویرشون دستشون موقعی که قنوت گرفتن، حالتهای عرفانی. شما اون صحنه ای که صیاد شیرازی داره نماز میخونه 20 سال 30 سال پیش، صحنه ای که این رزمندگان امروزی نماز میخونن، یک حالت عارفانه در نسبت با خدا. و وقتی عکساشون رو میگیرید میبینید سلفی گرفتن با مردم و با جوونا، چقدر قیافه ها معنوی. ولی وقتی روبروی کفار قرار میگیرن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. انقلابی ها اینجوری هن. غیر انقلابی ها چجوری هن؟ وقتی عکساشون رو با کفار میبینید همش دارن میخندن، خوشحالن، تو بغل هم دیگن. ولی وقتی داخل صحبت میکنن، عبوس با لحن تند و توأم با توهین داخل خونه شیرن، در نسبت با دیگران چیز دیگه ای. اما کسی که با دشمنان اسلام و مسلمین مثل شیر برخورد کنه، او انقلابی است. ما 4 سال مذاکره و نرد عشق باختن با آمریکا و کت خدا رو تمرین کردیم در قالب پدیده‌ای به نام سیاست درهای باز. این سیاست در 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شروع شد تا 1383 شد یه پروژه‌ای به نام کتابی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام چین نو. کتاب وقتی در بهار 1183 یعنی 13 سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ شد، قرار شد ایران مثل چین درهاشو باز کنه به روی دنیا. با تأخیر در 1392 4 سال پیش اجرا شروع شد، ما درها رو باز کردیم به روی دنیا، انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت همه چی. الان فهمیدیم اشتباه کردیم. پریروز که وزیر خارجه آمریکا گفت آقا جمع کنید بساطتون رو، برجام دیگه هیچی نداره براتون، حالا وزیر خارجه ما توییت میزنه که شما آمریکایی‌ها که ما رو دارید متهم میکنید، شما به روح برجام هم اعتقاد ندارید. اینه که اگر در انتخابات آتی ما شغل میخوایم داشته باشیم در جامعه مثل همه دنیا، باید بریم به سمت سیاست اشتغال زایی بومی، بهش میگیم اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصادی. این وضعیت متاسفانه برعکس در کشور ما. خیلی نگرانه. یعنی الان من صبح که وارد تبریز شدم توی فرودگاه تبریز، باید میرفتیم در دانشگاه شهید مدنی، در جمع دوستان دانشجو یه بحثی در مورد بعثت میکردیم. تمام مسئولین استان، از استانداری، فرمانداری ها، دستگاه های اطلاعاتی، وحشت گرفته بودشون. آقا مگه ما میخوایم چی بگیم؟ این ترس از کجا میاد؟ از این میاد که دست ها خالیه بعد 4 سال. چون هی گفتیم آقا آب خوردن هم تو برجام به این مذاکرات بستگی داره، چون دستا خالیه مجبور شدن از تهران ابلاغ کنن، از وزارت کشور به فرمانداری ها، از وزارت علوم به دانشگاه ها، از وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی. آقا تو این موقع انتخابات نذارید کسی حرف بزنه، هر کی خواست بیاد بگید مصلحت نیست، صلاح نیست، نذارید. چرا؟ چون 4 تا مطلب میارن رو پرده نشون میدن، مردم میبینن بابا حاصل خون احمدی روشن و رضای نژاد و علی محمدی و شهریاری رو تو انرژی اتمی مفت گذاشتیم، تو طبق اخلاص دادیم به آمریکایی‌ها. الان رفتیم به مجار تو عید، روز اول عید به مجارستان گفتیم مجارستان اومده برای ما انرژی هسته‌ای رقم بزنه، قرارداد باش امضا کردیم، دیدید توی تلویزیون. خودمون تو انرژی هسته‌ای به 100ش رسیدیم، ما دادیم رفت. حالا به مجارستانی ها، نه آلمانیه، نه فرانسویه، نه انگلیسیه، یعنی یه کشور در پیت مثل مجارستان بیاد برای ما انرژی هسته‌ای رقم بزنه. این اوج بدبختیه. اینه که جوان طرف داره این تفکری که از تهران تماس میگیره میگه نذارید این حرفا رو بزنن، جوان طرف داره اینا تو دانشگاه بلند میشه میگه که شما برای دفاع از بشار اسد دیکتاتور بلند شدید رفتید توی سوریه کدام حرم؟ دقت کنید، همون حرفی رو میزنه که بی بی سی فارسی میزنه، همون حرفی رو میزنه که وی او ای میزنه. یعنی اونا میگن شما برای بشار اسد رفتید، نه برای حرم حضرت زینب، نه برای حرم حضرت رقیه، نه برای دفاع از حرم اسلام. میگه آقا کدوم حرم؟ میگه بابا هزار و خورده جوان ایرانی اونجا شهید شده به اسم شهید مدافع حرم. تو وقتی بلند میشی میگی برای پول رفتن، تو وقتی بلند میشی تو بدنه دولت، تو کارشناسان و تئوریسین های یک جناح سیاسی خاص، تو تشکل دانشجوی اونجا بلند میشی میگی اینا برای پول رفتن، برای دفاع از بشار اسد رفتن، تو داری نمک میپاشی رو زخم یک خانواده شهید مدافع حرم. چطور رود میشه تو چشم خانواده شهید نگاه کنی؟ چطور میتونی بگی که من مسلمانم، شیعم و دست اونا رسید به مرقد مطهر حضرت یونس نبی تو موسل، دوربینای تلویزیونا رو گذاشتن، بم گذاشتن زیر حرم حضرت یونس نبی، ویرانش کردن، مسجدهای شیعه رو رسیدن همه رو ویران کردن، بارها حمله کردن که حرم حضرت زینب رو بگیرن، جوانان افغانی که روز اول رسیدن پای کار، فاطمیون چقدر شهید دادن، پاکستانی ها اومدن چقدر شهید دادن، حزب الله لبنان اومد چقدر شهید داد. تو همین شهر تبریز جوان رشیدی بود که دانشجوی ما بود اون موقع توی تهران، این شهید بیضایی، جوانی رعنا، زیبا، یک پارچه نور، تو همین تبریز. این جوان اینا شهید شدن، هر کدومشون یه پسر کوچیک، یه دختر کوچیک ازشون موند. امروز دولت مرد ما، سیاستمدار یک جناح سیاسی خاص ما، تشکل دانشجویی یک جناح سیاسی خاص ما میگه شما هزینه درست میکنید بلند شدید رفتی توی سوریه، یعنی از تو سوریه بیا بیرون، هزینه درست کردید رفتی دنبال انرژی اتمی، گفتیم آقا ما بمب اتم نمیخوام درست کنیم، نه همین انرژی اتمی صلح‌آمیزم بده بره، خب دادیم رفت. اومد گفت موشکاتون هم بدید، یک کسی اومد گفت عصر موشک نیست، عصر گفتمانی، موشکار هم بدیم بره. یه رهبری محکم ایستاد گفت آقا در مورد موشک کسی صحبت نکن. آمدن گفتن آقا شما به بهایی‌ها و همجنس بازها میدون بدید. بود بود رفتن دیدن بهایی‌ها، عکس گرفتن، ببینید ما به بهایی‌ها احترام می‌ذاریم. الان یه قانونی اومده تو کشور ما از سازمان ملل، داره بررسی میشه، تصویب بشه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وزارت آموزش پرورش، در مرکز امور زنان، به اسم 20C، ایران 20C 2030. الان 2017، 13 سال دیگه 2030. 360 صفحه است. اینو تو اینترنت پیدا کنید ببینید دوستان جوان. اگر اینو ما بپذیریم، اخلاق در خانواده نابود میشه، خانواده نابود میشه، کاپیتولاسیونه، کاپیتولاسیون فرهنگی. ما مبسوط در رسانه‌ها به این خواهیم پرداخت در آینده. بعضیا آمریکا بهشون گفته آقا حالا میخواید برجام رو نتیجهشو ببینید، اینو امضا کنید. خب اینم امضا کنید دیگه چی؟ موشکاتون هم بدید. خب باشه، میگیم عصر موشک نیست دیگه چی؟ هر چی داریم ازمون بگیرند. بعد کی گفته شما نیروهاتون تو سوریه باشه، تو لبنان باشید، توی عراق باشید؟ شما تروریستید، بیاید بیرون تا یه چیزی از برجام بهتون بدیم. 4 سال برای این ملت کافی بود بدونن که بهانه جویی آمریکا حد یقف نداره. انرژی هسته‌ای رو دادیم، موشکارم بدیم، حقوق بشرم خونسا کنیم، به قاسم سلیمانی هم بگیم نیروهاشو برگردون از سوریه و عراق. همه اینا که انجام شد، تازه اولشه که به ما حمله کنن، بعد میگن ما سایه جنگ رو دور کردیم از سر کشور. این دروغا برای چیست؟ سایه جنگ با دیپلماسی رفع شده، دیپلماسی تو مذاکرات به جای رسیده که الان جواب ایمیلای ما رو نمیدن، وزیر خارجه ما توییت میزنه دیگه، آقای جان کری رفت، الان تیلرسون اومده اصلا با وزیر خارجه ما جلسه نمیگیره. خب منم میتونم توییت بزنم، شما هم میتونید توییت بزنی. وقتی قرار شد ما مذاکرمون با آمریکایی توییت زدن تو فیسبوک باشه، دیگه دیپلمات برای چی میخواین؟ بعد اینایی که نتونستن تحریم رو رفع کنن و الان رفته زیر سوال برجام، میگن ما تهدید نظامی رو رفع کردیم. تهدید نظامی در قانون اساسی وظیفه رهبریه. در قانون اساسی بندی هست، تو قانون اساسی ملاحظه بفرمایید، میگه وظیفه رهبری اعلام جنگ یا صلح از طریق نیروهای مسلح که زیر نظرشن. نیروهای مسلح زیر نظر دولت نیستن. هیچ دیپلماسی نمیتونه هم تهدید رو جدا کنه. اونی که تهدید رو خونسا کرد ارتش و سپاه بود. پس دوستان عزیز، ما امروز مشکلی داریم، این باور که آمریکا دشمن است و در مقابل آمریکای دشمن ما چاره‌ای نداریم جز این که از موضع دور کردن تهدید استفاده کنیم. و اینکه اگر قول داده بودن 100 روز تحریم رو حل میکنن، بعد میرن مذاکره میکنن تحریم رو حل میکنن، امروز هیچ بانک اصلی در جهان با ما کار نمیکنه به خاطر یوترن، یه عنوانیه به نام یوترن، یعنی دوربرگردون در چرخه مالی، که وزیر خارجه ما 3 ماه پیش هلوش 10 فجر فرمود در جلسه بخش خصوصی توی اتاق بازرگانی، فرمود ما در مذاکرات برجام دنبال این دوربرگردون یعنی یوترن نبودیم. روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد که وزیر خارجه اینو فرمود. خب بابا روز اول میرفتید به رهبری میگفتید، رهبر معظم انقلاب، ما در مذاکرات این چرخه دلار رو بر نمیداریم، پیگیری نمیکنیم که این حذف بشه، ما مستقیم با دلار آمریکا در جهان بتونیم کار کنیم. اگر این یوترن حل نشه، ما هیچ جوری نمیتونیم با نظام مالی دنیا کار کنیم. پس بیهوده بود. دیروز و پریروز آقای تیلرسون و آقای ترامپ آب پاکی رو دست مسئولین ما ریختن. ما ایمو اشتغال، ما ایمو ورشکستگی گسترده کارخونه هامون. هر مارک معروفی بود که 90 سال 80 سال 70 سال تو این مملکت داشت کار میکرد، مردم اینا رو میشناختن، تو زندگیمون با اینا بزرگ شده بودیم، یخچالی بود، هر چیزی بود، مارک معروف، همه ورشکست شده. کالای خارجی داره میاد. اگر راه نجات میخوایم برگردیم به اقتصاد مقاومتی. اما دوستان غیر انقلابی اینا اعتقادشون اینه که آقا میخوام زندگی کنیم، برای اینکه میخوام زندگی کنیم دست بردارید از قضایای سوریه، دست بردارید از موشک، دست بردارید از انرژی هسته‌ای، دست بردارید از مباحث اعتقادی. انتخابات آینده تقابل این دوتا نگاه. انتخابات آینده مشخص کردن اینه که ما به خدا باید تکیه کنیم، که خدا که عوض نمیشه که دیگه دولت بعدی خدا بیاد به ما ایمیل ما جواب نده، یا به کت خدا توجه کنیم که این کت خدا میره یه کت خدای دیگه میاد گوش نمیکنه دیگه به ما. اساس سازوکار انتخابات آتی امروز این نکته است. ما عزیزان کرامت انسانی و سعادت انسانیمون در گروه باور خودمون، کرامت انسانی و سعادتمون در گروه توجه به همون پیام بعثت انبیاست. و اگر پیام بعثت انبیا در قسط بود، دولت آینده باید دولت قسط باشه، دولتی که فیش نجومی در اون توجیه نشه، دولتی که ویژه خاری ها در وزارتخانه ها توجیه نشه، دولتی که وقتی صندوقی در قضیه فرهنگیان ریخت و پاش میکنه توجیه نشه، دختری در واقع بیاد در مجلس از پدرش که مسئولیت کلیدی داشته بیاد از تریبون مجلس دفاع کنه، اینجوری نباشه. بقیه مردم جامعه هم میتونن چنین تریبونای داشته باشن، دفاع کنن از وضعیت خودشون. دولت آینده ما باید در مسائلی مثل کرسنت در قرارداد نفتی وضعیت شفاف باشه. اگر ما یه روزی با پدیده روبرو شدیم به نام گفتن کاسبان تحریم، امروز با پدیده روبرو شدیم به نام کاسبان پسا تحریم، و لذا اینها خطرات اصلی و کلیدی ماست. از این رو نگرانند بعضی دوستان ما که آقا شما وارد استان آذربایجان شرقی میشید، نکاتی رو میگید که اینا مغایرت داره با اینکه الان هر روز بعضی دوستان ما یکی دو ماه آخر یادشون افتاده را بیفتن پروژه افتتاح کنن، پروژه هایی که دولت نساخته، عمده اینا رو کی ساخته؟ قرارگاه سازندگی خاتم. بعد میان میگن که آقا اینا رو ما ساختیم. بعد مسئولین قرارداد سازندگی خاتم میان مصاحبه میکنن میگن آقا 13000 میلیارد از دولت طلب داریم، همینجوری دولت پروژه میده، ما میسازیم پولاشو نمیده. پس چی شد؟ مگه قرار نبود آمریکا بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، انگلیس بیاد سرمایه گذاری کنه؟ قانون عیسی که عوض نشد. قانون عیسی، قانون داماتو که آبان ما تصویب شد برای 10 سال دیگه، میگه هیچ کشور خارجی حق نداره بره تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. ما فقط برای صنعت نفت نیاز به یه پول کلانی در حد 100 میلیارد دلار داریم. 100 میلیارد، نه 100 میلیون دلار. پس شکست خوردیم. 8 بار مذاکره کردیم با آمریکا از سال 59 تا الان، هر 8 بار شکست خوردیم. اولین بار بهزاد نبوی رفت مذاکره کرد با آمریکا یا سال 59. بعد 58 59 شما دیدید گروگان‌های آمریکایی رو دادیم، آمریکا به تعهداتی که اونجا امضا کرده بود عمل نکرد. عبرتی شد که بدانیم اشتباه کردیم. دوباره در قضیه مکفاردن رفتیم مذاکره کردیم. دوباره در قضیه اینکه حزب الله لبنان بعضی تروریست‌ها و جاسوس‌های آمریکایی رو گرفته بود توی لبنان، آمریکا آلمان رو فرستاد واسطه شد، ما به حزب الله فشار آوردیم، اینا رو آزاد کردن، ما محکوم شدیم. چون رئیس جمهور آمریکا گفت دیدید ما گفتیم اینا رابطه دارن با تروریست‌ها. 8 بار مذاکره کردیم که آخرش شاهد بودید. هر 8 بار شکست خوردید. از این رو دولت آینده دولت مذاکره نیست. دولت آینده دولت کاره. دولتی که اشتغال رو در داخل جستجو میکنه نه بیرون. دولت خداگراییه نه دولت کت خداگراییه. دولت انقلابی هاست نه دولت غیر انقلابی ها. اگر این گونه بود حتما نجات اقتصادی رقم میخوره که ما اشتغال ایجاد کنیم برای جوان خودمون، نه اشتغال ایجاد کنیم برای اروپایی ها، آمریکای لاتینی ها و جاهای دیگه. اینا اون نکات کلیدی است که ضرورت داره بهش توجه جدی بشه. از این رو در 25-26 روز آینده فضای جامعه ما تبیین این دو دسته گفتمانه. گفتمان غرب‌گرایی، گفتمان لیبرالی، گفتمان آمریکا گرایی یه خطر برای خودش احساس میکنه چون دستش خالیه. اعلام کرده مناظره ها باید در تلویزیون به صورت ضبط اجرا بشه. از زنده بودن مناظره ها میترسن. نگرانیشون در دانشگاه ها اینه که مطالب روشن و شفاف بشه، دانشجوها متوجه بشن چه خبره. در مساجد مسائل برای مردم روشن بشه، متوجه بشن که اوضاع خطرناکه. اگر چنین سازوکاری داشتیم میتونستیم مردم رو قانع کنیم، نیازی نداشتیم که مناظرهای تلویزیونی رو ضبط کنیم، میذاشتیم زنده برگزار بشه. اگر دستمون پر بود میذاشتیم هر منتقدی بره هر چی دلش میخواد بگه، میومدیم جوابشو میدادیم، میگفتیم مردم اینی که گفتن اینجا این شده، اینی که گفتن اینجا اینجوری شده این شده. ولی وقتی یک دولتی دستش خالیه، همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر دولت قبلی شکست، امروز مشکلی برای خودش به وجود آورده که میگه ببینید دولت قبلی اومد کاندیدا شد، رد صلاحیتش کردن. ویژگی دولت قبلی و طرفداراش این بود که رد صلاحیت که شد، طرفداراش نیومدن تو خیابون جامعه رو به هم بریزن. اما یه تفکری 8 ماه جامعه رو در سال 88 به آشوب کشید. اینا اون مسائل کلیدی است. یک جریانی مسئولیت دستگاه قضایی رو داشته و در سال 1167 که منافقین حمله کردن، آمدن پیشمرگ صدام شدن، در عملیات فروغ جاویدان آمدن تا پشت شهر کرمانشاه، عملیات مرساد روبرو شروع شد، 5000 نفر منافقی که آمدن 2500-600 نفرش کشته شد، به هلاکت رسید. صیاد شیرازی فرمانده رشید اون عملیات جوری سازوکار رو تهیه کردن که اینها فرار کردن. از اون 2500-600 نفری که باقی موندن 700-800 نفرش اسیر شد. اینا بعدن محاکمه شدن، اعدام شدن، حالا اسمشو میذارن کشتار 67. جوانانی که 30 سال پیش این قضیه یادشون نمیاد، 5 سال پیش ریگی که یادتونه، عبدالمالک ریگی توی سیستان و بلوچستان کار تروریستی میکرد با هدایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، سر 406 نفر رو برید. 406 نفر از هموطنان ما رو از شیعه و سنی سر برید. وزارت اطلاعات اینو گرفت، نیروی هوایی ارتش هواپیما اینو نشون آوردنش پایین، دستگاه قضایی محاکمش کرد، اعدامش کرد. 30 سال بعد حتما یک گروهی میخوان بیان بگن کشتارهای سال 89-90 که ریگی رو گرفتید، خوب کاری کرد وزارت اطلاعات گرفت، خوب کاری کرد ارتش اون هواپیما رو نشوند، خوب کاری کرد قوه قضایی محاکمه کرد ریگی رو و اعدامش کرد. چون این دیگه از استان سیستان بلوچستان اومده بود تو استان کرمان جاده ها رو میبست، مردم از اتوبوس میآورد پایین سرشون رو میبرید، فیلماشون رو ضبط میکرد توی یوتیوب منتشر میکرد تو اینترنت. 1367 سازمان منافقین، سازمان رجوی، 5000 نفرشون جلوی نیروهای صدام آمدن، خط شکن بودن، آمدن از اسلام آباد غرب و کرند غرب، پاتاق و جای دیگه اومدن، رسیدن پشت کرمانشاه، 20 کیلومتری کرمانشاه، پشت سرشون نیروهای صدام بودن. صدام خوبه یا بده؟ اینا پیشمرگ صدام بودن. نقشه‌ای که ازشون تو مرصاد گرفته شد قرار بود تا تهران همینجوری بیان، بیان کرمانشاه، از کرمانشاه بیان در واقع همدان، از همدان بیان قزوین، قزوین تهران. سازمان منافقین 5000 نفر هم بیشتر نبودن، یعنی آقا 30000 نفر کشتار سال 67، کلش 5000 نفر بوده، 2000 خورده نفرشون تو عملیات کشته شده، 2000 نفرش فرار کرده، 600-700 نفرشون، 700-800 نفرشون هم گرفته شدن. ریگی رو وقتی گرفتن نوازشش میکنن. سازمان منافقین کشتار کرده، پیشمرگ دشمن این ملت یعنی صدام شده، آب به آسیا به دشمن ریخته، مسلحانه علیه ملت خودش اقدام کرده. تو قانون هر کس مسلحانه علیه ملت خودش اقدام کنه تو همه جای دنیا حکمش اعدامه. آقا شما کشتار کردید، نقطه قوت جمهوری اسلامی امروز داره میشه نقطه ضعفش. جوونی هم که خبر نداره اون روز چی بوده، دلیر مردی های عزیزانی مثل صیاد شیرازی فرمانده رشید اون عملیات که چند سال بعد سازمان منافقین این فرمانده مردمی رو دم در خونش با تیر زدن شهید کردن. زمانی که داشت ماشینش رو میآورد بیرون، خودش راننده نداشت، خودش رانندگی میکرد، یک سپهبد ما. وقتی از در خونه داشت میومد بیرون، ماشین رو گذاشت بیرون، اومد دوباره در خونه رو ببنده، منافقی که به لباس کارگرای شهرداری در اومده بود داشت جارو میکرد، اومد جلو مثلا نامه بده بهش که من مشکلی دارم، نامه منو حل کن. نامه رو داد، ایشون تا اومد نامه رو باز کنه 3 گلوله به سینه و سر ایشون شلیک کرد. چه کردن اون روز مردم توی تهران؟ عظیم، یک تشییع جنازه عظیمی صورت گرفت. سازمان منافقین کلش 5000 نفر بود، 2500-600 نفرش توی عملیات مرصاد کشته شد، حدود 2000 نفرش فرار کرد که الان تو فرانسه و توی لیبرتی توی عراق. اون 600-700 نفری که موند اسیر شد، اینا رو بازجویی کردن و محاکمه کردن، اعدام کردن. امروز جوان دانشجو میره بالا میگه کشتارهای سال 67 رو انجام دادی، این حرف کیاست؟ لذا نقطه قوت نظام موشکی که ساخته حسن تهرانی مقدم، باید بدیمش بره. نقطه قوت نظام انرژی اتمی که ساخته شهریاری و علی محمدی اینها، باید بدیمش بره. نقطه قوت نظام این که در سال 67 تروریستا رو دور کردی، الان داعش چیکار کرده تو سوریه؟ 350 هزار نفر رو کشته. تروریسم میومد تو ایران، ایرانو نابود میکرد، رزمندگان ما شهید شدن، اونا رو از بین بردن، دستگاه قضایی ما اونا رو اعدام کرده، حالا داریم محکوم میشی. بعضیا تو بازی‌های انتخاباتی روی بعضی از مسائل دست میگذارن که اگر تاتوش در بیاد خودشون میرن زیر سوال. از این رو در انتخابات آتی که انشالله تقابل انقلابیون با غیر انقلابیون صورت میگیره، مردم ما سازوکارهایی رو انشالله پاسخ خواهند داد که در سالهای اخیر در رویکرد به غرب‌گرایی در جامعه ما جواب نداده. این از نسل جوان ما به دور که در غفلت به سر ببره نسبت به این قضایا. امیدوارم خدا انشالله به برکت بعثت رسول جلیل القدر اسلام و عید مبعث خدا به مردم ما توفیق روزافزون عطا بفرماید انشالله. خدایا به زنان ما و دختران ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا به پسران و مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما. خدایا در جامعه اسلامی ما هیچ جوان بیکاری نباشه و همه شغل داشته باشن. خدایا توفیقی به ما بده که جوانان ما همه امکان ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشن. خدایا سایه رهبر معظم انقلاب رو از سر ما تا زمان ظهور کم نفرما. خدایا چشم مردم شریف ما رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بفرما. خدایا توفیق به ما بده که در کنار حرم امن الهی بیت الله الحرام پشت سر حضرت حجت نماز رو اقامه کنیم. خدایا توفیق بده در این راه شهادت نصیب ما هم بشود انشالله. از اینکه خدمت شما بودم، توفیقی خدا نصیب من کرد که در محضر شما باشم، خدا رو سپاسگزارم. امیدوارم شما هم این برادر کوچیکتون رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. به نبی و آله صلوات.